سلام و درود بر شما. ساعت 7:30 دقیقه صبح به وقت کابل صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امید روز را با لبخند آغاز کرده باشید. در این برنامه صبحگاهی من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. ایالات متحده آمریکا در کنفرانس ژنو اعلام کرد که 204 میلیون دلار به افغانستان کمک می‌کند. در این کنفرانس نروژ 700 میلیون کرون نروژی که 80 میلیون دلار می‌شود و جرمنی وعده کردند که 200 میلیون یورو معادل 221 میلیون دلار به افغانستان کمک کنند. کنفرانس جلب کمک‌های مالی به افغانستان دیروز به میزبانی سازمان ملل متحد، جرمنی، بریتانیا و قطر به طور مجازی برگزار شد. پیتر مور رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ میگوید جنگ در افغانستان پایان یافته، اما مشکلات اقتصادی، اجتماعی و بشری در این کشور رو به افزایش است. مور در نشست مجازی جلب کمک‌های بشری با افغانستان دیروز گفت که نصف نفوس این کشور به کمک‌های غذایی نیاز دارد. و گفته پیتر مور، سوی تغذیه ها در ماه‌های اخیر در افغانستان خیلی افزایش یافته. حکومت هند یک توافقنامه دیگر را با برنامه جهانی غذا یا WFP در زمینه اجرای مرحله دوم اهدای گندم به مردم افغانستان امضا کرد. وزارت امور خارجه هند روز پنجشنبه در خبرنامه گفته که بر اساس این توافقنامه هند 10,000 متریک تن گندم دیگر را از طریق WFP به مردم افغانستان کمک میکند. بر اساس معلومات این وزارت، از مجموع 50,000 تن گندم که هند برای کمک با مردم افغانستان تعهد کرده، تا حال 10,000 متریک تن آن به این کشور انتقال داده شده. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید به نظر می رسد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دچار خود انزوایی شده و احتمالاً شماری از مشاورانش را برطرف نموده و یا حبس خانگی کرده است. بایدن دیروز در این مورد بدون ارائه شواهد گفت اکنون نمی خواهد خیلی روی این موضوع تاکید کند. شرکت دولتی انرژی اتمی اوکراین دیروز اعلام کرد که همه نیروهای روسی تأسیسات هسته‌ای چرنوبل را ترک کردند. این نیروها بعد از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین این تأسیسات را اشغال کرده بودند. با گفته شرکت دولتی انرژی اتمی اوکراین، نیروهای روسی به سمت سرحد اوکراین با بلاروس حرکت کردند. از تهاجم روسیه بر اوکراین بیش از یک ماه می‌گذرد.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را بر اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آفتابی، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 7. هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 7. کندهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 29 و پایین‌ترین 10. مزار شریف آفتابی، بلندترین درجه حرارت 17 و پایین‌ترین 9. و سرانجام جلال آباد آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34 و پایین‌ترین 17 درجه پیش بینی شده است.
در ادامه این برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که کشورهای جهان در کنفرانس ژنو تعهد کردند که بیش از 2 میلیارد دلار برای مبارزه با بحران بشری در افغانستان کمک کنند. اشتراک کنندگان نشست کشورهای همسایه افغانستان از طالبان خواستند تا با گروه‌های تروریستی در این کشور با قاطعیت مبارزه کنند. شماری از دختران منع شده از آموزش توسط طالبان در هرات با افسردگی روانی مواجهند.
خیلی احساس افسردگی و ناراحتی دارم. وقتی که رفتیم به مکتب هیچ کس نبود. ما پیرو کردن گفتن که برین دختر شما نمیتونین درس بخونین، شما نمیتونین ادامه تحصیل بدین.
گزارش همدارین در مورد این که ایران میگوید از 7 ماه به این سو روزانه هزاران افغان وارد آن کشور میشوند.
نگران وضعیت انسانی مردم در این کشور هستیم.
از پیام های شما،
امارت اسلامی افغانستان که نمی مکاتب درهایش باز کنه، این یک کار بسیار خوب است و شرعی هم اجازه است. اینمی مکاتب باید آزاد باشه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. کشورهای کمک کننده در کنفرانس ژنو تعهد کردند که بیش از 2 میلیارد دلار برای مبارزه با بحران بشری در افغانستان کمک کنند. وعده این کمک دیروز در کنفرانس بین‌المللی ژنو در مورد افغانستان سپرده شد. این کنفرانس مجازی به میزبانی سازمان ملل متحد، جرمنی، بریتانیا و قطر دایر شده بود. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
سازمان ملل متحد ناوقت دیروز اعلام کرد که کشورهای کمک کننده وعده کردند که 2.44 میلیارد دلار به افغانستان مساعدت میکنند. این مبلغ کمتر از پولی است که سازمان ملل متحد تقاضا کرده است. آنتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد، در آغاز کنفرانس جلب کمک مالی به افغانستان گفت وضعیت بشری در این کشور طی ماه‌های گذشته به طور نگران کننده بدتر شده است. گوترش افزود که حدود 95% مردم در افغانستان غذای کافی ندارند و 9 میلیون نفر با خطر گرسنگی روبرو هستند. وی در ادامه گفت
Our funding appeal for Afghanistan this year is $4.4 billion.
درخواست کمک مالی ما برای افغانستان در سال جاری 4.4 میلیارد دلار است که بزرگترین درخواست در جهان برای یک کشور می باشد. ما همراه شرکای خود قصد داریم که برای 22 میلیون نفر غذا، آب، مراقبت‌های بهداشتی، سرپناه، آموزش و سایر کمک‌های حیاتی را فراهم سازیم.
سرمنشی ملل متحد همچنان گفت که شماری از مردم در افغانستان فرزندان و اعضای بدن خود را می‌فروشند تا به خانواده خود غذا تهیه کنند. او در این حال بار دیگر خواستار بازگشایی مکتب‌های متوسطه و لیسه دخترانه در افغانستان شد. گوترش گفت عمیقاً متاسف است که دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم از آموزش محروم ماندند. وی افزود که هیچ توجیه برای چنین تبعیض وجود ندارد. کنفرانس جلب کمک مالی به افغانستان دیروز به میزبانی ملل متحد، جرمنی، بریتانیا و قطر به طور مجازی برگزار شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
اشتراک کنندگان نشست کشورهای همسایه افغانستان از طالبان خواستند که با گروه‌های تروریستی در آن کشور با قاطعیت مبارزه کنند. این نشست به سطح وزرای خارجه به روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در چین دایر شد. در اعلامیه‌ای که در پایان این نشست نشر شده، از حکومت طالبان همچنان خواسته شده که اقدامات را در زمینه بهبود شرایط زندگی و تضمین حقوق اساسی همه مردم افغانستان از جمله زنان و اقلیت‌های قومی روی دست بگیرند. ستار فروغ گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد ارائه می‌کند.
در اعلامیه مشترک نشست کشورهای همسایه افغانستان گفته شده است که طالبان برای فاصله گرفتن از گروه‌های تروریستی باید اقدامات آشکارتر اتخاذ کنند. در اعلامیه آمده که در زمینه سرکوب سازمان‌های تروریستی و نابودی کمپ‌های آموزشی آنها قاطعانه گام برداشته شود تا اطمینان حاصل شود که افغانستان هرگز بار دیگر به محل پرورش و پناهگاه تروریستان مبدل نمی‌شود. طالبان قبلا گفتند که با گروه‌های تروریستی رابطه ندارند و از قلمرو افغانستان زده هیچ کشور استفاده نخواهد شد. نشست دو روزه وزیران خارجه چین، روسیه، ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان و ازبکستان در مورد افغانستان به میزبانی چین در شهر تونگسی این کشور برگزار شد. مولوی امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، نیز در رأس یک هیئت طالبان در این نشست اشتراک کرده بود. در اعلامیه همچنان با اشاره به اهمیت تداوم اقدامات لازم برای تضمین حقوق زنان و آموزش کودکان در افغانستان خواسته شده است که اقدامات برای بهبود وضعیت زندگی مردم و تضمین حقوق اساسی همه افراد از جمله زنان اتخاذ شود. در بیانیه گفته شده که همسایگان افغانستان همچنان نگران مشکلات شدید انسانی در این کشور هستند و به ارائه کمک‌های بشردوستانه برای مردم افغانستان و حمایت از احیای اقتصادی این کشور ادامه خواهند داد. اضافه از 7 ماه می شود که طالبان بر افغانستان دوباره حاکم شدند، اما هیچ کشور حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته است. رعایت حقوق بشری به خصوص حقوق زنان و اجازه دادن به همه دختران برای آموزش یکی از خواسته های عمده جامعه جهانی از طالبان است. طالبان برخلاف وعده قبلیشان در سوم ماه حمل اعلام کردند که مکتب های متوسطه و لیسه دخترانه در افغانستان تا اطلاع بعدی بسته خواهد بود.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
طالبان دیروز بیرق سفیدشان را بر فراز تپه وزیر اکبر خان در کابل به جای بلندترین بیرق سرنگ افغانستان برافراشتند. شماری از باشندگان کابل با انتقاد از این اقدام طالبان گفتند که بیرق سرنگ افغانستان مربوط به هیچ حزب و گروهی نبود و طالبان نباید با آن چنین برخورد میکردند. این بیرق سرنگ افغانستان توسط هند برای مردم افغانستان تحفه داده شده بود.
طالبان بزرگترین بیرق سرنگ افغانستان را از فراز تپه وزیر اکبر خان پایین کردند. حکومت طالبان به روز پنجشنبه در مراسم ویژه بیرق سفید خود را به جای این بیرق سرنگ افغانستان برافراشتند، کاری که با واکنش‌های همراه شده است. یکی از باشندگان کابل که نمی‌خواهد از او در گزارش نام گرفته شود میگوید این پرچم با قربانی‌های زیاد نگهداری شده و اکنون طالبان با چنین اقدام احساسات مردم را خدشه‌دار می‌کنند که پیامد خوبی به همراه نخواهد داشت.
باشندگان کابل، حکومت سرپرست افغانستان باید به موضوعاتی که بسیار مهم است اولویت بده. او معاشات کارمندان است، حکومت مشمول است، مبارزه با فقر است، بیرق بالا کردن، پایین کردن باید جلوگیری شود. باطلی که این کار سبب واکنش های مردم میشه.
ساحل و صمیم دو تن از باشندگان دیگر کابل میگویند
بیرق سرنگک بیرق ملی ما بود، باید نجاش نبرک که هر رنگش یک مونا داره که سبزیش و سرسبزی کشورم فیلن یک کفن با کلمه شد که با هم احترام داریم به خاطر کلمهش.
درباره بیرق وزیر اکبر خان باید بگویم که بر مردم افغانستان بسیار ارزش‌های معنوی داشت. این بیرق نه تنها این که توسط از این بیرق کل جهان ما را می‌شناسد، بیرق طالبان ما احترام داریم برش، کلمه خیلی پست دست است، اما با یک رسمیت بعد از شناخته شدنشان او هم با نظر مردم اگر تطبیق کنند.
در 100 سال گذشته پرچم افغانستان دستخوش تغییرات زیاده شده است. پرچم کنونی سیرنگ افغانستان برای نخستین بار در لویجرگه سال 1307 در زمان حکومت امان الله خان تصویب شد. پس از آن تغییرهای زیادی در این پرچم آورده شد، اما در سال 1382 در یک لویجرگه که در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی برگزار شده بود، باز هم همین پرچم سرنگ با اندک تغییر درج قانون اساسی افغانستان شد. خواستیم دیدگاه سخنگویان حکومت طالبان را در این باره داشته باشیم، اما تا پخش این گزارش به پرسش ها در این باره پاسخ ندادند. حکومت طالبان هنوز از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده و امور کاریش را بر بنیاد قوانین نظام گذشته به پیش میبرد.
اگر می خواهید در مورد وضعیت منطقه خود صحبت کنید، می توانید به شماره تلفن های رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می کند تلفن نمایید. به خاطر ثبت پیام های دری 00 42 02 21 12 41 38، تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38، و برای ثبت پیام ها به زبان پشتو 00 42 02 21 12 41 15، تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 15.
ایران می گوید که از مدت 7 ماه به این سو روزانه هزاران افغان وارد آن کشور می شوند. سازمان ملل متحد هم این رقم را تایید کرده، می گوید که بسیاری مهاجران افغان دوباره از ایران به کشورشان برگشتانده می شوند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
وزیر خارجه ایران ادعا میکند که در 7 ماه گذشته، یعنی پس از حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان، 1 میلیون افغان به ایران پناه آوردند و اکنون شمار مهاجرین افغان در آن کشور به 5 میلیون تن میرسد. حسین امیر عبداللهیان این سخن را دیروز در نشست کشورهای همسایه افغانستان در شهر تونگسی چین گفت. او در کنار نگرانی درباره افزایش مهاجران افغان در ایران، از آنچه توجه اندک نهادهای بین المللی به وضعیت این مهاجران خواند انتقاد کرد. هزاران افغان روزانه با متحمل شدن دشواری سفرهای غیرقانونی تلاش میکنند که مرز را عبور کرده وارد ایران شوند. فقر و بیکاری در افغانستان دلیل اصلی آن دانسته می شود. مقام های ایرانی پیش از این گفته بودند که روزانه 5000 افغان وارد ایران می شوند. از سوی دیگر اداره امور پناهجویان ملل متحد پیش بینی می کند که به طور اوسط تا 3000 افغان روزانه از ایران اخراج می شوند. فلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان، 3 ماه پیش در جریان سفر به ایران گفته بود که بر اساس برآوردهای ابتدایی حکومت ایران، نزدیک به 500000 افغان در سال 2021 وارد آن کشور شده بودند. به گفته مقامهای ملل متحد، شمار افغانهایی که طی چند ماه گذشته از ایران اخراج شدند به 360000 نفر می رسد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
بعد از آن که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بار دیگر خواست که به گفته او از کشورهای غیر دوست پول گاز به روبل واحد پولی روسیه پرداخته شود، شماری از کشورهای اروپایی واکنش نشان دادند. پوتین این فرمان را دیروز امضا کرد و بر اساس آن سر از امروز جمعه دریافت پول گاز صادراتی به روبل اجرایی خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش از ستار فروخ.
اولاف شولتز صدر اعظم جرمنی میگوید که در قراردادهای گاز پرداخت پول گاز عمدتاً به یورو و گاهی به دلار تعیین شده است. آقای شولتز گفت که دیروز در تماس تلفنی با رئیس جمهور روسیه به او تصریح کرده است که قرارداد گاز به همین شکل خواهد ماند. از سوی دیگر وزیر اقتصاد فرانسه میگوید که این کشور همراه با جرمنی در حال آماده شدن برای قطع صادرات گاز روسیه اند. او دیروز بعد از ملاقات با وزیر اقتصاد جرمنی در برلین گفت شاید فردا وضعیت پیش بیاید که دیگر گازی از روسیه نیاید. وی افزود که این وظیفه‌شان است که برای این سناریو آماده شوند. ماریو دراگی صدر اعظم ایتالیا میگوید به ولادیمیر پوتین گفته است که روم پول گاز را به روبل نخواهد پرداخت. سخنگوی صدر اعظم بریتانیا نیز روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت لندن گاز روسیه را به روبل نخواهد خرید. رئیس جمهور روسیه دیروز اعلام کرد که از امروز جمعه فرمان دریافت پول گاز صادراتی به روبل اجرایی خواهد شد و به گفته او قرارداد صادرات گاز به هر کشوری که این شرط را نپذیرد لغو خواهد شد. پوتین گفته است که مشتریان گاز باید در بانک روسی گازپروم حساب ارز روبل باز کنند و از این طریق پول گاز دریافتی را پرداخت کنند. روسیه پارسال 155 میلیارد متر مکعب گاز به اتحادیه اروپا صادر کرد که 60 میلیارد متر مکعب آن را جرمنی و بیش از 12 میلیارد متر مکعبش را فرانسه خریداری کرده است. تلاش پوتین برای فروش گاز روسیه به روبل ارزش پول آن کشور را که خیلی کاهش یافته بود اندک افزایش داده است. اتحادیه اروپا که 40% گاز مورد نیازش را از روسیه وارد می‌کند، بر مسکو به خاطر تهاجمش علیه اوکراین تحریم‌های گسترده وضع کرده است.
ولایت با ولایت در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید.
به نظر من حرفای والی صاحب محترم درست بود. در فرمان
من متوجه والی صاحب بود.
وی وکیل صاحب راست میگوید
که من خالق والی هستم، وکیل منطقه بودم.
این برنامه را به روزهای جمعه از ساعت 3 الی 4 به وقت افغانستان فراموش نکنید.
با رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف، شما می توانید تازه ترین ها را در وبسایت ما هم بخونید، بشنوید و ببینید. آدرس ماست azadiradio.com. حال استودیو را به همکارم جعفر احمدی می سپارم.
بیشتر از خبر، سلام، با ادامه این برنامه خوش آمدید.
ما خیلی احساس ناراحتی داریم وقتی که نمیتونیم درس بخونیم، تحصیل خو ادامه بریم، بالزی ها خواهد آف خوب برسیم.
دوچار شدن شماری از دانش آموزان دختر در هرات به گفته خودشان به افسردگی.
لطفاً اما لباس را تنین کردیم، با ما واضح بسازیم که ما دخترکای خدا اما لباس تیار کنیم و مانه تحصیل نشوه.
گزیده ای از پیام‌هایتان هم تا لحظات دیگر، اما حالا بیایید از همکارم بشنویم که نشریه های جهان چی نوشتند.
روزنامه لس آنجلس تایمز مطلبی را زیر این عنوان نشر کرده: سازمان ملل متحد خواهان 4 میلیارد و 400 میلیون دلار کمک به افغانستان است، کشوری که در زیر حاکمیت طالبان با مشکلات دست و گریبان است. در مطلب به نقل از سازمان ملل متحد آمده است که نزدیک به 23 میلیون تن در افغانستان با فقر شدید روبرو هستند. در مطلب می‌خوانیم که مقدار کمک تقاضا شده از سوی سازمان ملل متحد 3 مرتبه بیشتر از پولی است که این سازمان پارسال برای افغانستان درخواست کرده بود. روزنامه نوشته است که پس از نشست اخیر رهبران طالبان در قندهار، طالبان تقریبا هر روز دستور تازه می‌دهند که به نوشته روزنامه نشانه‌ای از شباهت حاکمیت کنونی و رژیم قبلی طالبان دارد. در مطلب آمده است که حکومت طالبان مسافرت زنان بی همراه را محدود کرده، روزهای رفتن زنان به پارک‌های تفریحی را مشخص کرده و به کارمندان مرد اداره‌های دولتی دستور داده که دستار بپوشند و ریش خود را نتراشند. نویسنده مطلب نوشته است که بسیاری از کشورهای تمویل کننده می‌کوشند به وضعیت افغانان رسیدگی کنند، اما به نوشته روزنامه این کشورها از اجرای شدن دوباره قوانین سختگیرانه طالبان بر افغانستان هراس دارند. روزنامه استارز اند استرایپس نوشته است که چین میکوشد نقش خود به هدف برقراری ثبات در افغانستان را در نشست‌های به نمایش بگذارد که چهارشنبه در چین آغاز شد. روزنامه می‌نویسد که چین که سفارت خود را در کابل فعال نگه داشته، عمدتاً از تبصره درباره موارد نقض حقوق بشر در افغانستان خودداری کرده است. حکومت سرپرست طالبان ادعاها درباره عدم رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان را رد کرده است. به نوشته نویسنده، این نشست‌ها در چین با آمریکا و روسیه برای بحث در مورد مشکلات درباره افغانستان فرصت کم سابقه ای فراهم می‌کند. هرچند دو کشور در پیوند به اوکراین اختلافات عمیق دارند، تا هنوز هیچ کشور جهان به شمول آمریکا و روسیه و چین حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناختند.
حالا سر میزنیم به ولایت هرات، جایی که اقدام طالبان برای بستن مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم به گفته شماری از دختران آنها را دچار افسردگی کرده. آنها میگویند که شب و روز گریه میکنند. گزارش شاپور صابر با صدای یکی از همین دختران آغاز میشود.
از صبح به هر گوشه شیشته و به فکر میکنم که چی رقم آینده چی کار بکنم.
زینب شاگرد صنف دهم در شهر هرات پس از محروم شدن از رفتن به مکتب به این حال روز رسیده است. او در حالی که کتابهایش را در بغل گرفته در گوشه ای از خانهش نشسته و گریه میکند. زینب 15 ساله با پوشیدن لباس مکتب و کیف پر از کتاب صبح وقت به مکتبش رفت، اما به دستور طالبان او همصنفی‌هایش از سوی ملازمان از مکتب اخراج شدند و با اشک و گریه به خانه برگشتند. او میگوید با محروم شدن از رفتن به مکتب شکسته و آرزوها و اهدافش نابود شده است. او به رادیو آزادی بیشتر گفت:
ما خیلی احساس ناراحتی داریم وقتی که نمیتونیم درس بخونیم، تحصیل خو ادامه بدیم، بالزی ها خواهد آف خو برسیم. واقعا خیلی خیلی احساس افسردگی و ناراحتی دارم. وقتی که رفتیم به مکتب هیچ کس نبود، مار پیرو کردن، گفتن که برین دختر شما نمیتونین درس بخونین، شما نمیتونین ادامه تحصیل بدین.
با اینکه وزارت معارف طالبان اعلام کرده بود که همه مکتب‌های پسرانه و دخترانه به تاریخ 3 حمل آغاز خواهد شد، اما در روز آغاز سال آموزشی طالبان از این تصمیم خود عقب نشینی کردند و دوره‌های متوسطه و لیسه مکتب‌های دخترانه را پیش از بازگشایی تعطیل کردند. آمینه عمدی 17 ساله شاگرد صنف 12 در شهر هرات میگوید که تبعیض جنسیتی طالبان در برابر آموزش دختران و پسران غیر انسانی است. او به رادیو آزادی گفت:
به وقت بازگشت از مکتب می دیدم بچه ها همسن و سالامه بودن، با شور و شوق با بیک های پر کتاب به سمت مکتب می رفتن و اونا می تونستن به اهداف خو برسن، اما مانع صد راه می شد که من به اهداف خو نرسم. واقعا خیلی درد آوره.
پس از مسدود شدن دوره های متوسطه و لیسه مکتب های دخترانه در شهر هرات، صدها تن از دختران در مقابل دفتر والی طالبان در هرات تظاهرات کرده و خواهان بازگشایی مکاتب دخترانه شدند. اما استخبارات طالبان مانع پوشش این تظاهرات از سوی رسانه ها شد. در کابل نیز ده ها تن از معلمان، شاگردان مکاتب و فعالان حقوق زنان در اعتراض به محروم شدن دختران از رفتن به مکتب دست به تظاهرات زده بودند. شکیلا عمدی، خواهر بزرگ زینب و آمنه که خود نیز به خاطر مسدود شدن پانتون هرات از سوی طالبان چندین ماه از تحصیل محروم بود، میگوید که هدف طالبان از مسدود ساختن مکاتب دخترانه باجگیری از جامعه جهانی است.
بهانه که طالبان میارن میگن اینا به خاطر از اینه که اونا حجاب اسلامی رعایت نمیشه. هیچ مکتب دخترانه در اونجا استاد مرد نیه، نه مدیر مکتب مرده و نه هم کارمندایی که در اونجا هستن، همه گی زنن، همه شاگردان هم زنن. و من نمیفهم چرا اینا هنوز بهانه ترشی میکنن به خاطر باز نکردن مکاتب و یا هم هدف از اینا باجگیری از جامعه جهانیه.
محروم شدن دختران افغان از رفتن به مکتب از سوی طالبان سبب شده تا برخی از کشورها مانند ایالات متحده آمریکا مسیر روابط دیپلماتیک خود را با این گروه تغییر دهند. انتظار می‌رفت که دیپلمات‌های آمریکایی در حاشیه نشست دوحه با نمایندگان طالبان دیدار کنند، اما به علت مسدود شدن دوره‌های متوسطه و لیسه مکتب‌های دخترانه از سوی طالبان این دیدار لغو شد. بانک جهانی نیز برنامه‌های صندوق بازسازی افغانستان را منجمد کرد. طالبان گفتند که منتظر ایجاد طرح جامعه در مورد مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم هستند. وزارت معرفت طالبان گفته است که منتظر نهایی شدن این طرح میمانند، اما سخنگویان طالبان تا کنون در این مورد وضاحت ندادند. دیده شود که فشارهای